حالی برای انسان پیدا میشه که این را که انهو میابد، بلکه انهو نیست و انهوست. در یه همچه حالی سایر موجودات را به حسب اختلاف شدت و ضعف این حال به یک صورتی میبینه که چندان تأثیری در سرنوشت انسان ندارند. این اراده خداست که باید نفوذ پیدا بکنه و در اسباب و وسائل ظهور پیدا کنه. یک حالش اینه که آدم وقتی قبل از این حال به انسانهای دیگه خیلی حساب میکنه، روی انسانهای دیگه احتیاجی داره، به اونها مراجعه میکنه، امید داره که دیگران رفع حاجتش رو بکنن، مشکلش رو حل کنن. یا اگر کسی قدرتی داره میترسه که از اون قدرتش استفاده کنه و ضرری به او برسونه، یا نفع یا ضرر. و غالب امیدها به همین برمیگرده دیگه، آدم امید داره به این که کسی نفعی بهش برسونه، یا امید داره این که ضرری رو از او دفع کنه، یا لااقل جلوی ضرر خودش را بگیره. عموما ما در زندگی همینطوریم دیگه، به اشخاص اینجور امیدها را داریم. این خلاف توحید است، این خلاف به حول الله و قوته اقوم و اقعد است، این خلاف لا حول و لا قوت الا بالله است. مقتضای این معرفت توحیدی این است که آدم دلش به اینا بستگی نداشته باشه، اعتمادی به اسباب نداشته باشه. این فقره از کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله ناظر به این مطلب هست و جالب این است که تعبیر می‌فرماید لا یفقه الرجل کل الفقه، هیچ کس فقیه کامل نمیشه مگر اینکه انسانهای دیگر را موجوداتی ببینه که اختیارشون دست دیگری است، مهارشون در دست دیگری است. تعبیر روایت این هست، اگر این نبود بنده جرأت نمی‌کردم اینجور بگم. مثل الاباعر، اباعر جمع بعیره، مثل شطوری که می قافله شطوری که دارن میرن، یه نفر دستشون گرفته داره هدایتش میکنه میکشه، اون طرفی که سائق میره سوق میده یا قائد مهارشون رو گرفته میکشه، اینا هم سر به بیراستان دارن میرن. او بره این طرف، بره میرن این طرف، بگه بره اون طرف، میرن اون طرف. اختیار در جهت دادن حرکت ها و تدبیر کارها و تنظیم این حرکات در دست اون کسی است که مهار در دستش، افسارش رو طور دست کی. انسان به یه حدی میرسه، یک معرفتی پیدا میکنه که میبینه بالاخره انسان‌هایی هستن دارن حرکتی میکنن، کاری انجام میدن، برو بیا، مسائل مختلفی که در عالم اتفاق میفته، تا جنگ ها، پیروزی ها و شهادت ها. اما وقتی اون حالت توحیدی شخص پیدا میکنه که انه او همه اینها را یک قطار شطوری میبینه که مهارش در دست دیگری است، سلسله جنبان این اسباب دیگری است، نه اینکه اینها مجبور باشن، جبر نیست، اما تأثیر مطلق نیست. اینجور نیست که اینا همه کاره باشن، تصمیم گیرنده باشن. همه اینها تحت یک نظام دیگری هستن، یک اراده فوقانی بر اینها حکومت میکنه. خیلی توضیحش آسون نیست این مطلب چجوره، انشاءالله خدا نوری عنایت بفرمایی که آدم این را بیابد، وگرنه با بیان اینها خیلی درست آدم درک نمی کنه که بالاخره حالا چی میشه، این چه جوریه، چه حالیست. تعبیر روایت این است که فقیه کامل کسی است که چنین حالتی داشته باشه. فقه اینجا فقه به معنای لغوی، یعنی معنی اصطلاحیش که امروز ما میگیم نیست، به معنای لغویش هست، یعنی کسی که فهم حقیقی و دقیق داشته باشه نسبت به طبعاً به معارف دینی. اگر کسی توحید را درست درک کرده باشه اینجوری میبینه. این فقه به معنی احکام شرعیه فرعیه منظور نیست من. لا یفقه الرجل کل الفقه، شخص فقیه نمی شود، یک فقیه تام و کامل، حتی یرناس فی جنب الله تبارک و تعالی امثال الابائر، وقتی مردم را با خدا مقایسه می کنه مثل قطار شطوری هستن که مهارشون در دست دیگری است، سلسله جنبان اسباب اوست. موحد این است که خدا را فراموش نکنه، دست خدا را در عالم ندیده نگیره. درسته که این اسباب مسببات در کار هستند، این سلسله داره حرکت میکنه در عالم، اما این سلسله سلسله جنبانی داره. این قطار شطور یک کسی هم هست که مهارش در دست اوست، شطور داره به پای خودش راه میره، اما مهار این شطورها به دست کسی دیگه است. این نباید فراموش بشه، اگر فراموش بشه این توحید را درک نکرد، لا یفقه، فهم حسابی پیدا نکرد. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد، شیطان که هیچ وقت دست از سر آدم بر نمیداره، مخصوصا اون کسانی که در طریق حق و کمال قدم بر می‌دارن، شیطان نسبت به اونها بیشتر فعالیت میکنه. اونایی که خودشون دنبال شیطان دارن میدوند و التماسش میکنن که اجازه بده ما هم همراه تو بیاییم، اونا که شیطان نباید نیروی صرف بکنه. داستان معروفی هست، حتما شما شنیدید، ولی تکرارش هم عیبی نداره. میگن شخصی در زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه در عالم خواب یا در عالم مکاشفه بین الیقظت و النوم یه حالی بهش دست داد و شیطان را دید. حالا فرض کنید خواب دید که یک دام‌های زیادی، ریسمان‌های اینها در دستش هست، ریسمان‌های رنگارنگ، زرد، سرخ، سبز، رنگ‌های مختلف، جالب، تناب‌هایی هست، بعضی نخ‌های باری که بعضیا پهنه، بعضیا اندازه یه قیتونه، مثلا یک بعضیا یه تنابه، یه تناب خیلی زخیمی هست ولی پاره شده. گفت چیه اینا؟ به شیطان گفت، حالا در عالم خواب یا بفرمایید عالم مکاشفه، گفت اینا چیه؟ گفت اینا دام‌هایی است که بنی آدم را با اونها به دام میندازن و فریبشون میدن. یکی یکی پرسید این چیه؟ گفت این زن است، این فرزنده، این خانه است، این زندگیه، این پوله، این مقام چنین و چنانه. گفت کدوم دام برای من گذاشتی؟ گفت تو احتیاج به دام نداری، خود دنبال من میایی، این دام ها رو درست کردن برای اون کسایی که نمیاند، میندازم گردنشون، تو خودت میایی دیگه، احتیاجی نداری به دام. گفت این دامی که پاره شده این چیه؟ یه آهی کشید، گفت مدت هاست که این دام را درست کردم برای شیخ انصاری، دیشب انداختم گردنش ولی با یک تکون پاره کرد و از ناراحتی شیطان دیگه رفت. اینم حالا اگه خواب بود بیدار شد، اگه حال مکاشفه بود به حال عادی برگشت، به هر حال تا صبح نگران بود که این یعنی چی. صبح زود رفت خدمت شیخ، عرض کرد که حقیقت اینه، ما همچو خوابی دیدیم یا همچو کشفی شده برامون، جریان چیه؟ شیخ گریه افتاد، گفت دیشب موقع وضع حمل همسرم بود، قابله و زنهای همسایه و اینها گفتن که زاو باید روغن بخوره، برو کمی خود روغن بخر بیار. مرسوم بود سابقا که زاو باید حتما روغن بخوره. من پول نداشتم که برم روغن بخرم و اینا، دو تومن پول سهم امام پهلوی من بود که گذاشته بودم بدم به مستحقش. رفتم اون پول رو برداشتم که برم روغن بخرم برای همسرم که وضع هم میکنه روغن تو منزل باشه. وقتی رفتم بخرم تو فکر افتادم که آیا همه طلبه ها اگر امشب همسرشون وضع هم بکنه یا همچو پولی دارن که برن روغن بخرن؟ مثلا شاید گوشه نجف یه طلبه‌ای باشه که امشب وضع هم همسرش باشه و پول روغن خریدن نداشته باشه. برگشتم پول رو گذاشتم سر جاش و گفتم روغن بی روغن. اون دامی که شیطان برای من گسترده بود از 9 ماه پیش این بود که یه همچه شبی بیاد من تصرف بکنم در سهم امام برم روغن بخرم برای همسرم. خدا توفیق داد من این دام رو پاره کرد. حالا شیطان همش را صرف کسانی میکنه که در راه کمال قدم برمیدارن. اونایی که مثل بنده دنبالش میدویم التماسش هم میکنیم که یواشتر برو ما هم برسیم، این که داب نمیخواد، نیروی صرفش رو نمیخواد بکنه، یه اشاره بکنه دنبالش میدون. از جمله وقتی آدم پا به مراحل کمال معرفت گذاشت، یه مقداری چشمی باز شد، دلش روشن شد، بویی از توحید برد، یا آثاری کشفیاتی برای ظاهر شد، یه چیزی دید، یه صدایی شنید، فوراً شیطان اونجا حضور پیدا میکنه و وسوسه میکنه و انسان را مغرور بکنه که تو به مقامات خیلی عالی رسیدی، تو با دیگران خیلی فرق. وقتی آدم موفق شد به این که این معرفت رو پیدا کنه و بفهمد که انسانهای دیگه اینها مؤثر استقلالی نیستند، اینا اونقدر ارزش نداره که آدم در مقابلشون هی خم و راست بشه برای این که سنارسشه پول ازشون بگیره یا یه جایی کمکش بکنن. کار دست دیگریست. وقتی اینو فهمید یه هوش شراب شیطان عجب معرفت خوبی پیدا کردی، تو خیلی مهم شدی. یه حالت غروری برای آدم پیدا میشه که دیگران که همچه معرفتی ندارند ما خیلی مهم شدیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بلا فاصله وقتی میفرماید دیگران را مثل عبائر ببین، فورا میگه اما خودت را کوچکتر از همه ببین. خودت هم یه چارپایی هستی مثل دیگران، حلقه هستی مثل در این سلسله مثل سایر حلقات. اگه سلسله جنبان دیگریست، حرکت تو هم از اوست، نه تنها حرکت دیگران، بلکه تو باید خودت از همه کمتر ببینی، کوچکتر ببینی. ما از خدای متعال درخواست میکنیم همه ما را مشمول، البته به استحقاق بنده نه، به برکت اولیاء خودش و صدقه سر ائمه اطهار و اولیاء و صالحین و بندگان شایستش نظر لطفی هم به ما بکنه و ما را از آلودگی ها و ظلمت ها نجات بده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم واجعل عواقب أمورنا خيرا. Oh, shall we ask for
هستی گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. لازمه گاهی لوله‌کشی منزل خودتون رو تست کنید، یعنی تمام شیرای آب رو ببندید و سپس کنتور آب رو کنترل کنید. کار کردن کنتور در زمانی که همه شیرای آب بسته است نشانگر اتلاف آب از لوله‌های داخل ساختمونه که در نتیجه اون مقدار زیادی آب به هدر میره و هزینه اون رو شما باید پرداخت کنید. مواظب نشتی آب باشید. ساده مثل آب خوردن.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف. امیدوارم که برنامه های ما در بخش سوم تا این دقایق مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت 5:15 است. برنامه اخیری که تقدیم حضورتون شد مکارم خوبان بود همراه با درس اخلاق مرحوم آیت الله مصباح یزدی. هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 5:56 خواهد بود. خیلی متشکرم از اینکه در این بخش از برنامه‌ها که از ساعت 10 شب گذشته آغاز شده ما رو همراهی فرمودید و امیدوارم که با طرح پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان، دوستان ما در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز بتونن با استفاده از این پیشنهادها برنامه‌های در خور شما شنونده‌های عزیز رو بسازن و انشالله تقدیم حضورتون بکنن. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست. شماره تلفن‌های ارتباطی 329 10551 و 552 و پیش شماره 025. دوستانی که در این بخش در خدمتشون بودیم، تهیه کننده بخش سوم برنامه ها آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی، هماهنگی پخش های شاروخ نظری و من رضا هدایتفر که با شما هم کلام و هم سخن بودم در این بخش از برنامه های شبکه رادیوی معارف. اما تا انتهای این بخش ما با دو عنوان دیگه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ابتدا فقه آل محمد و 5:45 در ایستگاه آخر برنامه های بخش سوم تنفس صبح رو تقدیم شما خواهیم کرد و همراه میشیم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید به عنوان حسن ختام بخش سوم و آغازی بر بخش دیگری از برنامه های این رسانه دینی. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم در این فرصت برنامه فقه آل محمد رو بشنوند و قبل از اون به اطلاع شما همراهان عزیز رادیو معارف برسونم که از 5 مهر ماه به بعد زمان پخش این درس ها به ساعت 9:00 to 9:30 شب تغییر پیدا میکنه. تکرار میکنم، از 5 مهر ماه به بعد زمان پخش این درس ها، درس های حوزوی، به ساعت 9:00 to 9:30 شب تغییر پیدا میکنه. درس خارج فقه از آیت الله مکارم شیرازی رو بشنوید در برنامه فقه آل محمد. صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره طواف نساء بود که آیا شامل مردان فقط یا زنان را هم شامل می شود. مرحوم صاحب جواهر از جمله ادله‌ای که آورده بود برای این مسئله قاعده اشتراک در تکلیف، تکلیفی که برای یک نفر ثابت شد مطابق این قاعده شامل حال دیگران هم می شود. به همین مناسبت بحثون اومد در قاعده اشتراک در تکلیف. یه بحث و بررسی کردیم ببینیم آیا متعرض این مسئله شدن یا نشدن. دیدیم که دو نفر از بزرگان علما رساله ای درباره قاعده اشتراک در تکلیف دارن. یکی مرحوم علامه آیت الله بجنوردی مسئله اشتراک در تکلیف رو مطرح کرده، بلکه هم یکی از علما هست که در قرن 13 بوده و از شاگردان مرحوم کاشف الغطا یا شاگرد پسران کاشف الغطا بوده. کتابی به نام العناوین الفقهیه داره. در اون کتاب العناوین الفقهیه یه عنوانش قاعده اشتراک در تکلیفه. لذا من برمیگردم به این قاعده و عنوان میکنم قاعده رو با ذکر یه مقدمه مهم. وان این است که ما سه تا بحث داریم. یه بحث خاتمیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مسئله خاتمیت معنیش این است که لا نبی بعده، لا رسول بعده و لا کتاب بعد القرآن، معنیش اینه. حالا اشتراک در تکلیف باشه یا نباشه، یعنی زن و مرد هر دو طواف نساء برشون واجب باشه یا نه طواف نساء مخصوص مردان باشه، این چه ارتباطی داره مسئله خاتمیه؟ و خواهیم دید که این بزرگواران بعضی آیات مربوط به خاتمیت رو استدلال کردن برای اشتراک در تکلیف. اشتراک در تکلیف بین زن و مرد در این مسئله در مسائل دیگر باشه یا نباشه، این تکلیف مخصوص این باشه اون تکلیف مخصوص اون باشه، نماز جمعه مخصوص مردان باشه مثلا زنان نباشن، این چه کار به خاتمیت پیغمبر داره؟ دین پیغمبر خاتم ادیان است، خواه مشترک باشه تکلیف بین همه اصناف، خواه نباشه میگه بس. بنابراین آیات و روایاتی که بس خاتمیت است آوردن تو قاعده اشتراک در تکلیف، این درست نیست. این یک. هیچ دلالت التزامی هم نداره. این خاتم است، احکامش است. حالا احکام مشترک یا غیر مشترک هرچی هست آخه. خواه مشترک باشه، میدونم اگر زن و مرد در طواف نساء حکمشون مختلف باشه، در نماز جمعه حکمشون مختلف باشه، ولی تا ابد باشه این خاتمیت سلمه‌ای پیدا میکنه. و اما دومی مهم، دقت کنید یادتون بیاد، یه مسئله اصولی مهم، وان این از خطابات مشافهه شامل غائبین و معدومینی که بعدن میان میشه یا نه. یه بحث در اصول. مثال میزنم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این خطاب مشافه است. علیکم حاضرین بودن اونجا، حاضرین در مسجد پیغمبر بودن، حاضرین در مدینه بودن. آیا اگر مسلمانانی در جای دیگر بودن شاملشون میشه؟ و آیا مسلمانانی که در قرون آینده می آیند کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم شاملشون میشه یا نه؟ این بحث اسمش شمول خطابات مشافهه للغائبین و معدومینه. در اونجا گفتیم اگر خطابات مشافهه، دقت کنید، به صورت قضیه حقیقیه باشد کامل میشه، اما اگر به صورت قضیه خارجیه باشد کامل نمیشه. قضیه خارجیه که معلومه موجودین در مقابل شخص خطاب کننده، این قضیه خارجی است، اینا کتب علیکم السلام. اما اگر بره رو عنوان، قضیه حقیقیه می رو عنوان، الخمر حرام، این قضیه حقیقیه است، الخلا حلال، الخمر حرام، الربا حرام، اینا روی عنوان رفته، میگیم قضیه حقیقیه، یشملو المصادیق الموجوده و المعدومت الاتیه، همه رو شامل میشه. حالا اگر کتب علیکم الصیام ایها المکلفون، در واقع ایها المکلفون در تقدیر باشه، خب میشه قضیتون حقیقیه رفته رو عنوان مکلف و شامل حاضرین و غائبین و موجودین و معدومین همه میشه. کما اینکه الخمرو حرامون فقط خمرهای موجود زمان پیغمبر، یا مثلا آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یعنی موجودهای زمان پیغمبر، یا قضیتون حقیقیه در منطق گفتیم قضیه حقیقیه روی عنوانی می رود که هر زمان اون عنوان موجود بشود اون حکمم روش سوار میشه. خب این ربطی با مسئله اشتراک در تکلیف نداره. صحبت خطابات یعنی عمومات، بحث اشتراک در تکلیف کار به عمومات نداره. خطابات شفاهی رفته رو عمومات، رو اطلاقات. کتب علیکم الصیام عامه مطلقه، کما کتب علی الذین من قبلکم، فس او الی ذکر الله، روز جمعه هنگامی که نودی الصلات، خطاب عامی. بحث ما در اشتراک در تکلیف ربطی به عمومات اطلاقات نداره. چرا بعضی از آیون از همین دو بزرگواری که گفتم آمدن به دلائلی که مربوط به بحث اشتراک در تکلیف، ببخشید، خطابات شفاهی است، آمدن بحث خطابات شفاهیه رو مخلوط کردن. بحث سوم اشتراک در تکلیف، مال جایست نه عامیست نه مطلقیست، نه خطاب شفاهیه است، نه بحث از خاتمیت پیغمبره. آقا یا آمد از پیغمبر اکرم یا از ائمه خدا علیهم السلام سوال کرد آقا من همچین نمازی خوندم، فرمود اذا شککت ابن علل اکثر، یه شخص مخاطب، یه شخص، نه عمومیست نه اطلاقیست. صحبت این است آیا درباره یه شخص که ثابت شد درباره همگان ثابت میشه این شک بین سلاس عربه کنم یا نه؟ نه عمومی نه اطلاقی نه خطابات شفاهیه نه ربطی به مسئله خاتمیت. و یا این که نگاه کردم دیدم امام علیه السلام در هنگام طواف با کسی داره صحبت میکنه، فهمیدم صحبت کردن در لابلای طواف مبطل طواف نیست، این یک فرد یه فعلی انجام داده، امام فعلی انجام داده، نه عمومیست نه اطلاقیست. صحبت این است اینو که من از امام گرفتم، گفتم فعل امام حجته همه رو شامل میشه یا این کار مخصوص امام بوده؟